أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم طبق نظر محقق خراسانی، الفاظ معاملات وضع برای عقد مؤثر حالا شرعن او عرفن شده اند. به عبارت دیگر مرحوم آقای آخوند در الفاظ معاملات همانند الفاظ عبادات صحیحی شدن. یک اشکالی هم مطرح شده بود یا توهمی را هم ایشون پاسخ دادن. قبل از این که به بررسی نظر محقق خراسانی بپردازیم، دو تا مطلب و دو تا نکته که مربوط به بحث اول ماست، مربوط به مطلب اول ماست، باقی مونده که لازم مورد اشاره قرار بگیره. یکی کلام مرحوم آقای خویی است مبنی بر جریان نزاع در مسببات، چون ما در مطلب اول گفتیم حق آن است که الفاظ معاملات نزاع بین صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات در صورتی جریان پیدا می کند که ما قائل شویم الفاظ معاملات وضع شده اند برای اسباب. اما اگر بگوییم این الفاظ وضع شدن برای مسببات، دیگه نزاع بین صحیحی و اعمی معنا نداره. مرحوم آقای خویی معتقد است ما حتی اگر بگوییم الفاظ معاملات وضع شدن برای مسببات، باز هم می توانیم نزاع بین صحیحی و اعمی را در اینجا تصویر کنیم، چون دلیلی که محقق خراسانی و اتباع ایشون مطرح کردند تمام نیست. دلیل بر عدم جریان نزاع در مسببات این بود که مسببات قابلیت اتصاف به صحت و فساد را ندارند. ملکیت، زوجیت و امثال اینها یا موجودند یا معدوم، دو نحوه وجود ندارند که یکی صحیح باشد یکی فاسد، به خلاف اسباب که اسباب قابلیت اتصاف به صحت و فساد دارند. مرحوم آقای خویی معتقد است همان گونه که اسباب متصف به صحت و فساد می شوند، مسببات هم قابلیت اتصاف به صحت و فساد دارند، و این به خاطر مبنای خاص ایشون است در باب مسببات، در باب ملکیت، زوجیت و امثال اینها که حالا خواهیم گفت. ایشون معتقده که مسبب عبارت است از یک امر عبارت است از اعتبار نفسانی قائم به معتبر. غیر از اون معنایی که ما برای مسبب کردیم، مسبب را عبارت از اعتبار نفسانی معتبر میدانه. میگه ملکیت در واقع عبارت است از اعتباری که فروشنده در افق نفسش برای خریدار میکنه. تا حالا مثلا این خانه ملک فروشنده بود، از الان که بیع را انجام میدهد در افق نفسش اعتبار میکند که خریدار مالک باشه، چون حقیقت انشاء به نظر مرحوم آقای خویی عبارت است از اعتبار نفسانی قائم به نفس معتبر. ایشون میگه همین که منشأ این اعتبار رو در نفسش انجام بده، این کفایت میکنه برای حصول ملکیت یا زوجیت یا هر چیزی شبیه این. شما الان فروشنده ای، اعتبار میکنی از این لحظه زید مالک خانه شما باشه، به این اعتبار ملکیت محقق میشه. پس چون ایشون میگه مسبب در باب معاملات عبارت است از اعتبار نفسانی قائم به معتبر، لذا قابلیت اتصاف به صحت و فساد داره، به این بیان که اگر این اعتبار از اهلش مثلا صادر بشه، یعنی شخص بالغ عاقل مختار اعتبار بکند، این یتصف به صحه. اما اگر همین اعتبار از ناحیه غیر اهلش تحقق پیدا بکنه، مثلا مجنون یا صبی، صبی غیر ممیز، یا شخصی که عرض به حضور شما یکی از شرایط لازمه رو نداره صورت بگیره، این اعتبار یتصف بال فساد حتی عند العقلا، فرق نمی کنه هم عند الشارع هم عند العقلا، این اعتبار قابلیت اتصاف به صحت و فساد دارد و همین کافی است برای اینکه ما نزاع را حتی در مسببات هم جاری بدانیم. یعنی حتی علل قول به وضع الالفاظ للمسببات بگیم نزاع بین صحیحی و اعمی متصوره. پس ایشون اشکال میکنه به محقق خراسانی و دیگران که اساس اون چه که شما گفتید که معاملات اگر اسامی برای مسببات باشن اتصاف به صحت و فساد پیدا نمی کنن، بلکه فقط امرشون دائره بین وجود و عدمه، ولذا نزاع بین اونها، نزاع بین صحیحی و اهمی در اونها معنا نداره، این حرف باطلیست. اساس استدلال اینها بر این است که اسباب قابلیت اتصاف به صحت و فساد دارند، فیجری فیه النظام اما المسببات چون قابلیت اتصاف به صحت و فساد ندارند، فلا یجری فیها النزاع. این عرض به حضور شما محصل نظر مرحوم آقای خویی در این مقام و این که قائل به جریان نزاع هم در اسباب هم در مسببات. با احتساب این قول در واقع ما تا اینجا سه تا قول ذکر کردیم. یه قول این است که نزاع در هیچ کدام جاری نیست، نه در اسباب نه در مسببات. اصلا نزاع صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات مطلقا جاری نیست. این نظر را جلسه گذشته مورد بررسی قرار دادیم و رد کردیم. یه نظر و یه قول هم قول محقق خراسانی بود که این نظر به نظر ما نظر حق این است که نزاع در الفاظ معاملات اذا قلنا به وضع احال الاسباب جاری میشه، اما اذا قلنا به وضع احال المسببات جاری نمیشه. یه قولم این قول مرحوم آقای خوییست که مطلقا جریان پیدا میکند. خب البته مرحوم آقای خویی در ذیل کلامشون این نکته رو اشاره میکنه که نزاع در مسببات به اصطلاح این از جهت دیگری مشکل داره، از حیث قابلیت اتصاف به صحت و فساد مشکلی نداره و اون اینه، اون جهتی که مانع شده که ما نزاع را در مسببات جاری و فعلی بدانیم این است که عنوان بی و اونچه که نظیر اوست بدون ابراز در خارج اساساً محقق نمی شود. یعنی ما حتی علل قول بالعم چاره ای نداریم بگیم این اعتبار نفسانی بدون ابراز، بدون قول، بدون فعل تحقق پیدا نمی کنه. لذا بی عنوان و وضع شده برای مجموع اعتبار نفسانی و ابرازش، چون باید در افق نفسش اعتبار می کنه ولی باید این رو ابراز بکنه. اول در افق نفس اعتبار ملکیت برای خریدار میکنه، بعد به لفظ بعتو اینو اظهار میکنه. اونی که حقیقتا اتفاق میفته در نفس اوست. چون عنوان بی و امثال اون عرفن بدون ابراز منطبق نمی شود، لذا پای اسباب هم به میان میاد دیگه نزاع در خصوص مسببات نمیره. پس محصل سخن مرحوم آقای خویی این شد، فی نفسه قابلیت اتصاف به صحت و فساد در مسببات هست، اما مسببات از محل نزاع خارجن، چون به تنهایی و بدون ابراز، اینم مبتنی بر مبناییشونه، مسببات از محل نزاع خارجن چون مسبب یعنی همون اعتبار نفسانی، و اعتبار نفسانی بدون ابراز از نظر عرف عقد و بیع و نکاح و امثال اینها محسوب نمیشه. این عرض به حضور شما فرمایش مرحوم آقای خویی، معاذرات جلد 1 صفحه 222 و 223. خب این نظر یک مشکل اساسی داره و اونم اصل مبنای ایشونه، اینکه مسبب را ما عبارت از اعتبار نفسانی بدانیم. این در جای خودش ثابت شده و مورد بررسی قرار گرفته که حقیقت معامله، حقیقت عقد بیع، حقیقت عقد نکاح صرف یک اعتبار نفسانی نیست. اینو دیگه ما به جای خودش احاله میدیم، چون اصل مبنای ایشون باطله، لذا این سخن هم از ایشون قابل قبول نیست. به علاوه، خوب دقت کنید، به علاوه ممکن است گفته شود که مسئله اعتبار هم امرش دائره بین وجود و عدم. اعتبار یعنی این که من از حالا بنابر این بگذارم که او مالکه. خب از نظر عرف و شرع اگر کسی اهلیت نداشته باشه و خودش بداند که اهلیت نداره، اصلا اعتبار در افق نفس او شاید محقق نشه. یه وقت کسی جاهله، یه کسی نمیدانه که حق نداره چنین اعتباری بکنه، خب اون بحث دیگه است. اما اگر کسی بداند که اصلا این اعتبار برای او ممکن، برای او جایز نیست و او نمیتونه این اعتبار رو بکنه، این در واقع یک القا و یک اعتبار سوریه. درسته ممکنه بتونیم تصویر کنیم اعتبار دو قسم، اعتبار مؤثر و اعتبار غیر مؤثر، اما تخیل که نمیشه کرد. بله کسی الان میتونه در نفس خودش تخیل کنه پادشاهه، تخیل کنه سلطان جهانه، اما اعتبار در افق نفس یعنی بناگذاری بر این که مثلا فلان کس مالک باشد، چنانچه شخص معتبر عالم باشه واجد شرایط نیست، چه بسا بگیم مثلا این اعتبار در افق نفس او تحقق پیدا نمی کنه. نه این که اعتبار تحقق پیدا می کند ولی مؤثر نیست. پس اولا اصل مبنای مرحوم آقای خویی باطله، ثانیاً چه بسا گفته شود اصل چنین اعتباری از ناحیه غیر اهلش اگر عالم باشد به این که هر کسی نمیتونه این اعتبار رو بکنه، اصلا در افق نفس او محقق نشه. یعنی مسئله اعتبار هم امرش دائره بین وجود و عدم باشه. این حرف مرحوم آقای خویی و پاسخش. خوب دقت کنید، یه مطلب دیگه هم اینجا باید عرض کنیم که مربوط به همون مطلب اوله که بحث تمام بشه، و اون این است که مرحوم محقق نائینی در باب معاملات اساساً به مناسبتی یه ادعایی کرده که اشاره و ذکر اون ادعا و بررسی اون لازم به نظر میرسه. ایشون در بحث تمسک به اطلاق در ثمره نزاع ادعا میکنه اصلا رابطه بین الفاظ معاملات و مفاد اونها رابطه سببیت و مسببیت نیست. خب تا اینجا ما اون چه که ذکر کردیم این بود که پذیرفتیم نسبت بین الفاظ معاملات و اون چه که به واسطه ی الفاظ معاملات محقق میشه نسبت سببیت و مسببیت، یعنی الفاظ معاملات سببن عقد و ایجاب و قبول، یا فعل سبب و ملکیت و زوجیت و امثال اینها میشن مسبب. نسبت الفاظ معاملات را با خود معاملات نسبت سبب و مسبب دانستیم، اما به مناسبتی حالا در مقام پاسخ به یک اشکالی در باب تمسک به اطلاق ایشون میگه اصلا این که بحث شده آیا الفاظ برای مسببات وضع شدن یا برای اسباب، این اساسش غلط و باطله، که انه آیون اصل سببیت را مفروغ عن قرار دادن و وقت گفتن الفاظ معاملات سبب برای خود معاملات، ما اصل این سببیت را قبول نداریم. آقای نائینی میگن اصلا در باب معاملات مسئله سببیت مطرح نیست. چرا؟ ایشون مدعی است که سببیت در تکوینیات به این معناست که ما دو وجود داریم که یکی سبب است و دیگری مسبب. وجود سبب علت است برای وجود مسبب، اونی که باعث میشه و تأثیر میگذاره در مسبب وجود سببه. در همه اسباب و مسببات تکوینیه مطلب از این قراره. خب آیا در معاملات ما میتونیم این حرف رو بزنیم؟ اگر بخوایم این مطلب را در باب معاملات تطبیق کنیم باید بگیم عقد بی، ایجاب و قبول، بعت و اشتریتو علت وجود ملکیتن، یعنی همین لفظ مؤثر در ملکیته، معناش اینه دیگه. اگر همون رابطه یه سببیت رو بخوایم در باب معاملات پیاده کنیم، باید چنین حرفی رو بزنیم، در حالی که این حرف رو نمیشه زد. ما نمیتونیم عقد را سبب ملکیت بدانیم، ما نمیتونیم لفظ بعت و اشتریت را سبب نقل و انتقال بدانیم، چون اگر قرار باشه بعت و اشتریت سبب برای نقل و انتقال و ملکیت باشد، خب باید این الفاظ تأثیر بگذارن، خود این الفاظ موجب حصول ملکیت یا زوجیت بشن، در حالی که خود این الفاظ قطعا موجب حصول ملکیت نیست. و شاهد و علی ذلک این که اگر کسی در عالم خواب یا به صورت شوخی بگه بعتو، طرف مقابل هم بگه قبلتو، اینجا قطعا ملکیت تحقق پیدا نمی کنه. پس الفاظ سبب نیستن، اگر کسی قصد نکنه، قصد جد از این الفاظ نداشته باشه، قصد نقل و انتقال نداشته باشه، اینا هیچ سببیتی برای حصول بیع و امثال اون ندارن. پس اساساً نسبت بین اینها نسبت سببیت و مسببیت نیست. نسبت چیه؟ میگه نسبت بین الفاظ معاملات و خود معاملات نسبت آلت و ذوالآلت است. الفاظ در باب معاملات به منزله آلت می باشند و اون چه که شما گمان می کنید به واسطه این الفاظ محقق می شود ذوالآلت است. ابزار الفاظ وسیلن، ابزارن برای رسیدن به مقصود. خب آلت و وسیله در صورتی آلیت پیدا می کند که صاحب این آلت قصد انشاء معامله و قصد تملیک یا قصد زوجیت داشته باشه. اساس و محور معامله، اساس و محور بیع، قصد بایع و متعاملینه. هر یک از متعاملین در قلب خودشون اگر چیزی را قصد بکنن، قهرن نیازمند به یک مظهر و مبرزن و الفاظ در واقع ابزار و آلت و مبرز و مظهر اون قصد درونی و امر باطنی اینهاست. پس اصلا نسبت الفاظ و نسبت عقود با اونچه که عقد اون رو افاده میکنه نسبت سبب و مسبب نیست، بلکه نسبت آلت و ذوالآلت. محقق ناینی در ادامه اشاره به یک فرقی می کند بین سبب و مسبب و آلت و ذوالآله. میگه فرقشون اینه که در باب سبب و مسبب ما دو وجود مستقل و متغایر داریم، یک وجود مؤثر در وجود دیگره، دو چیز داریم، اما در باب آلت و ذوالآله یک چیز بیشتر نیست. آلت و ذوالآله اتحاد وجودی دارن، دو چیز نیستن که یکی در دیگری مؤثر باشه. پس مغایرتی بین اینها وجود نداره. حالا این سخن محقق نائینی که اساساً به کلی مسئله رو متفاوت میکنه که نسبت الفاظ معاملات و معنای اونها نسبت اسباب و مسببات نیست، نسبت آلت و ذوالآلت. خب این یک نظر متفاوت با سایرینه. البته ایشون از این مبنا یه استفاده ای میکنه در باب تمسک به اطلاق که حالا اینو در جای خودش عرض خواهیم کرد. حالا ببینیم اصل سخن محقق نائینی تمام یا نه. آدرس کلام ایشون هم در فوائد الاصول جلد 1 صفحه 81 و 82 و همچنین اجود التغییرات جلد 1 صفحه 49 تا 51. به نظر میرسه این سخن محقق نائینی هم تمام نیست. دقت کنید این که ایشون فرمود نسبت الفاظ معاملات و عقود و خود معاملات نسبت سبب و مسبب نیست، خب تنها دلیلی که براش ذکر کرد این بود که اگر الفاظ سبب بودند باید به صرف تحقق الفاظ خود این معاملات محقق می شدند، در حالی که اگر این لفظ از سوی یک شخص نائم صادر بشه این موجب حصول معامله نیست. همه استدلال ایشون برای نفی رابطه سببیت این بود، چون کلام محقق نائینی دو بخش داشت، یکی نفی سببیت و دیگری اثبات نسبت عالیت و ذوالآله. استدلال ایشون برای نفی سببیت این بود. خب به نظر میرسه تصویر محقق نائینی از مسئله سببیت تصویر نادرستی است. همه کسانی که این الفاظ را سبب می‌دانند منظورشون قطعاً این نیست که این الفاظ فی نفسه علت تامه تحقق معامله هستند. هیچ کس نمیگه اگر کسی به اعتراء در مقام اخبار گفت اینم سببیت داره. به تو قطعا فقط در صورتی که در مقام انشاء باشه سببیت خواهد داشت. خب مقامی که این الفاظ در اون مقام صادر میشن خیلی مهمه. قطعا هیچ کس منظورش این نیست که اگر شخص خواب هم بگه به تو اینجا معامله تحقق پیدا میکنه. اساساً اون چه که موجب اشتباه ایشون شده این است که کأنه گمان کرده این الفاظ سببیت تامه دارن، در حالی که اگر میگیم الفاظ سببیت دارن این محفوف به یک شرایطی است که اون شرایط اگر باشه تأثیر خواهد گذاشت. در تکوینیات هم همینطوره. اساسا اگر گفته میشه نار سبب احراق است، خب نار در صورتی سبب احراق خواهد بود که مانعی در برابرش نباشه. اگر یه لباس خیس رو در مقابل آتش بگذارید، چیزی که رطوبت داره، این نار موجب احراق اون نمیشه. باید مانع در سر راه به اصطلاح آتش نباشه. پس یه شرایطی لازمه تا هر سببی بتواند تأثیر در مسبب بگذارید. حالا این تازه بنابر مبنای معروف و مشهوره که اسباب اعتباری را نظیر اسباب تکوینی می دانن. یعنی معنای سببیت اعتباری رو همون معنای سببیت تکوینی می دونن. در حالی که ما طبعاً للامام رحمت الله علیه قبلا عرض کردیم و بعضی از بزرگان دیگر، اساساً سببیت اعتباری لا یقاس به سببیت تکوینی، سببیت اعتباری غیر از سببیت تکوینی است. سببیت اعتباری در واقع ایجاد موضوع برای اعتبار اغناست، نه تأثیر گذاری به معنایی که در تکوینیات مورد نظره. این اولا. ثانیا اون مطلبی که محقق ناینی در بخش دوم فرمود، در بخش اول فرمود اینها نسبتشون نسبت سببیت نیست، در بخش دوم فرمود این نسبت نسبت عالیت و ذوالعالیت. خب ایشون فرمود بین آلت و ذوالعاله اتحاد وجودی هست. آیا واقعا چنین چیزی است؟ آیا بین آلت و ذوالعاله اتحاد وجودی برقراره؟ شما این رو در همه امور بسنجید. خیلی از کارها توسط آلتی انجام میشه. ذوالعاله با یک آلتی کاری رو انجام میده. آیا به نحو کلی میتونیم بگیم آلت و ذوالعاله اتحاد وجودی دارن؟ کسی که مثلا قلم به دست میگیره چیزی رو مینویسه، خب این نسبت هم نسبت آلت و ذوالعاله است. آیا اینجا اتحاد وجودی بین اینها برقراره؟ چی؟ حالا سب کن مراجعه بدی. در ما نهنفی آلت عبارت هست از لفظ و قول، درسته؟ همین به تو که ما میگوییم لفظ یه امر واقعی است، یعنی در عالم واقع یه واقعیتی داره. لفظ صوتی است که از دهان انسان خارج میشه. خب اما در مقابل ذل آلت چیه؟ ذل آلت عبارت است از اون ملکیتی که در نفس بایع اعتبار میشه. این یه امر اعتباری است. آیا بین یک امر واقعی و امر اعتباری میشه اتحاد وجودی باشه؟ میشه رابطه عینیت باشه؟ ببینید آلت لفظ است، ذل آلت چیه؟ ذل آلت در واقع اون اعتباری است که در افق نفس او محقق شده. ما میخوایم اون رو به وسیله آلت اظهار کنیم، ملکیت رو با لفظ میخوایم اظهار کنیم. ملکیت یه امر اعتباری است. آیا میتونه بین ملکیت که یک امر اعتباری است و لفظ اتحاد وجودی باشه؟ اینا اصلا دو سنخ متفاوتن، متغایرن. اتحاد وجودی بین اینا اصلا معنا نداره. لذا این کلام محقق نائینی هم باطله. پس در واقع هم سخن مرحوم آقای خویی که به نوعی میخواست در مسببات امکان نزاع را ثابت کند رد شد، و هم سخن محقق نائینی. تا حالا بحث بعد که درباره عرض به حضور شما وضع الفاظ لصحیح اولل الفاظ معاملات لصحیح اولل اعمه، انشاءالله جلسه بعد است. الحمدلله.